22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید. سلامی گرم از سوی همه ما در رادیو فردا. به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید. سه‌شنبه 15 آذر ماه سال 1401 خورشیدی برابر با ششم ماه دسامبر سال 2022 میلادی است. الهه روانشاد هستم. شما رو همراهی خواهم کرد و اجازه بدید که به سراغ چیزی بریم که مهمترین است و هیچ چیز از اون پیشی نمیگیرد. تازه ترین خبرها بشنویم، به ویژه از ایران پرتب و تاب، از همکارم سپیده بهکام.
ممنون الهه، درود به شما همراهان رادیو فردا. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه اعلام کرد که جامعه جهانی نباید فریب ادعاهای حکومت تهران در مورد تعطیلی گشت ارشاد را بخورد. در روزهای اخیر سخنان ضد و نقیضی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره آنچه تعطیلی گشت ارشاد نامیده شده ابراز شده است. عفو بین الملل نوشته است سخنان مبهم در مورد انحلال گشت ارشاد نباید جامعه جهانی را درباره ادامه خشونت علیه زنان و دختران مخالف قوانین حجاب اجباری و مسئولیت قضایی کسانی که علیه آنها خشونت می‌ورزند فریب دهد. عفو بین الملل همچنین اشاره کرده که هنوز مرجع رسمی دیگری خبر انحلال گشت ارشاد را تایید نکرده است. یک نماینده مجلس میگوید از آنجا که وزارت کشور باید درباره وقایع اعتراضات اخیر پاسخگوی برخی مسائل در این حوادث باشد، جایگاه کمیته حقیقت‌یاب در این وزارتخانه نیست. احمد علیرضا بیگی که در واکنش به اعلام وزارت کشور مبنی بر تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی اعتراضات سراسری سخن میگفت، افزود که در مورد سیستان و بلوچستان قضاوت‌ها و گزارش‌های ناصحیحی از سوی شورای امنیت کشور به مسئولان داده شده است. او مقصر را وزارت کشور دانست و افزود مجلس و دستگاه قضایی باید کمیته حقیقت‌یاب را تشکیل دهند. این در شرایطی است که مواضع این دو دستگاه به طور عمده در حمایت از سرکوب معترضان بوده است. مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه گفت تا امروز 7 نفر از معترضان در رابطه با حکم محاربه و افساد فی الارض محکومیت بدوی دریافت کردند. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی این اتهامات میتواند به معنای صدور حکم اعدام برای این 7 نفر باشد. مسعود ستایشی 5 نفر از این 7 معترض را از متهمان پرونده روح الله عجمیان بسیجی کشته شده در جریان سرکوب اعتراضات کرج معرفی کرد. به گفته سخنگوی قوه قضاییه 11 متهم دیگر این پرونده، از جمله 3 متهم که زیر 18 سال سن دارند و قانوناً کودک به شمار می آیند، به حبس‌های طویل المدت محکوم شدند. به گفته آقای ستایشی این احکام غیر قطعی است و قابلیت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور را دارد. شماری از معترضان زن ایرانی که پس از جان باختن مهسا امینی به نشانه حمایت از جنبش اعتراضی زن زندگی آزادی گیسوان خود را بریدند، از زنان برگزیده در فهرست شبکه جهانی بی بی سی معرفی شدند. برخی از زنان ایرانی در این فهرست عبارتند از گوهر عشقی، زهرا محمدی، نرگس محمدی، سپید قلیان، الناز رکابی، نیلوفر بیانی، زر امیر ابراهیمی و نازنین زاغری رتکلیف. علاوه بر این شماری از زنان فعال افغانستان و کشورهای خاورمیانه و آفریقا و زنانی از کشور جنگ زده اوکراین در میان زنان برگزیده سال 2022 از سوی رسانه جهانی بی بی سی اند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدیم.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
تیرس
بیا. بچی
عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اقتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
حکم بدوی 7 معترض به اتهام محاربه و افساد فلعرض. مولوی عبدالحمید میگوید در صورت اثبات تعرض جنسی به زندانیان قطعاً بزرگترین مفسدان فلعرض مرتکبان این جنایت هستند. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد تاکنون حکم بدوی 7 نفر از معترضان بازداشت شده به اتهام محاربه و افساد فلعرض صادر شده است. او توضیح بیشتری درباره احکام صادره نداد، اما بر اساس قوانین جمهوری اسلامی این اتهامات مجازات اعدام را در بر دارد. ستایشی روز سه‌شنبه در نشست خبری هفتگیش گفت که 5 نفر از این 7 معترض از متهمان پرونده روح الله عجمیان بسیجی کشته شده در جریان سرکوب اعتراضات کرج هستند. 11 متهم دیگر پرونده کشته شدن این بسیجی، از جمله 3 متهم که زیر 18 سال دارند و قانوناً کودک به حساب می آیند، به گفته سخنگوی قوه قضاییه به حبس‌های طویل المدت محکوم شدند. حسین رئیسی حقوقدان ساکن کانادا به پرسش‌های ما در این باره پاسخ داده.
به نظر می‌رسد که قوه قضاییه وظیفه خودش برای اجرای عدالت را فراموش کرده و تبدیل شده از بخشی از سیستم سرکوب و عملاً تمامی توان خودش را به رهبری اجرایی نه به عنوان یک قاضی بلکه در قامت یک خلخالی دیگر، در قامت یک جلاد در اومده و با استفاده از نیروی سرکوب دادگاه انقلاب و قضات بدنام دادگاه انقلاب یک مانع میشه پرونده ها در روند دقیق رسیدگی به دادگاه های عمومی ارجاع بشه و 2 سبب میشه که احکام بسیار سنگین صادر بشه. اساساً متهم سازی معترضان به اتهاماتی نظیر محاربه و افساد فلعرض وجاهت حقوقی قانونی و حتی میتونم با قاطعیت بگم شرعی، چون سیستم داره از سیستم اسلام و شرع استفاده میکنه، ندارد. برای اینکه شرایطی که حتی در مقررات فقهی و قانون مجازات اسلامی هست در رابطه با اتهام محاربه و اتهام افساد فلعرض وجود نداره در اینجا. چرا؟ چون هیچ کدام از معترضین مسلح نبودن. مسلح باید باشی از سلاح استفاده کنی برای ترساندن مردم. به این خاطر به این ترتیب خود مأمورین سرکوب میشن محارب، نه مردم. و در رابطه با افساد فلعرض باید به صورت گسترده مرتکب جرم شده باشی. کسی که تازه اومده و اولین بار هست در عمرش که بازداشت میشه، کدام جرم افساد گسترده مرتکب شده که امکان افساد فلعرض داره؟ چگونه میتونن عناوین اسلامی یا عناوین قرآنی رو به معترضینی که کاملا غیر مسلح بودن و مطالبه حق و آزادی دارند، مطالبات ساده‌ای که حکومت اونها را سالهای سال از مردم دریغ کرده دارن رو نسبت بدن؟ بنابراین اساس اتهام، اساس پرونده سازی و اساس رسیدگی که در قوه قضاییه صورت گرفته باطل هست. به هیچ عنوان امکان انطباق اون با عدالت و دادرسی عادلانه وجود ندارد.
به جز مواردی که شما به اونها اشاره کردید، آقای رئیسی، همچنین هیچ کدام از این متهمان و محکوم شدگان دسترسی به وکیل انتخابی نداشتند. چگونه دادگاهی که هنگام رسیدگی متهم حتی دسترسی به یک وکیل نداره؟
این موضوع بسیار مهمی هست که اشاره فرمودید. به این دلیل اهمیت داره برای اینکه طبق قوانین ایران هر کس متهم به جرمی بشه که مجازات آن حبس ابد یا اعدام هست، باید از ابتدای بازداشت دسترسی به وکیل داشته باشه. دادگاه و بازپرس در همون ابتدای امر باید به اون کتما ابلاغ کنه که ظرف 10 روز وکیل معرفی کنه. اگر وکیل معرفی نکرد کتما، اون زمان حق تعیین وکیل تسقیری وجود داره. در رابطه با نوجوانان کمتر از 18 سال برای همه جرائم، نه فقط جرائم مهم، باید از ابتدای بازداشت حق دسترسی به وکیل داشته باشه. یکی از دلایل بطلان و فاسد بودن حکم دادگاه این است که از ابتدا حق دسترسی به وکیل منع شده. در قانون آیین دادرسی کیفری خود جمهوری اسلامی میگه هرگاه به هر دلیلی حقی از جمله حقوقی که در دادرسی وجود داره، حقوق متهم، منع بشه و عمدن سیستم قضایی، بازپرس یا دادستان یا قاضی دادگاه اجازه نده که وکیل انتخابی خودشون رو معرفی کنن، تمام رسیدگی باطل میشه. مضافاً بر این که ما میبینیم به اجبار وکلای تسخیری وارد دادگاه شدن، هم در مرحله تحقیقات هم در مرحله رسیدگی دادگاه هستن. وکلای تسخیری وظایف خودشون رو انجام نمیدن، در مقابل شکنجه موکلین خودشون با وجودی که بهش اطلاع دارن سکوت میکنن، دفاعی انجام نمیدن، فقط تقاضای بخشش میکنن. عمل این وکلا تخلف هست به دلیل اینکه وظیفه وکالتی خودش و وظیفه ای که بر اساس سوگندی که وکیل خورده انجام نمیده. از این رو من پیشنهاد میکنم به خانواده‌ها که از وکلا شکایت کنن در کانون‌های وکلای مربوطه، به طور گسترده از وکلا شکایت کنن، چون این روند باید متوقف شود.
و در نهایت آقای رئیسی، غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه گفت که محاکمه برخی از معترضان بازداشتی که به صدور حکم اعدام و زندان‌های طولانی مدت منجر شده، به گفته او در زمان کوتاه واقعاً کوتاه انجام شده و احکام آنها به زودی اجرا می‌شود. از اونجایی که برخی از اینها کودک محسوب میشن، زمان واقعاً کوتاه به چه معناست؟ چگونه میشه در زمان کوتاه دادگاهی برای او برگزار کرد؟
این چیزی که آقای اژه‌ای بیان میکنه در واقع یک سند مسلم و یک اعتراف بسیار وسیع هست بر ارتکاب جنایت و عدم رعایت قانون و نقض اصول دادرسی عادلانه. دادرسی عادلانه بر این اساس هست که یک قاضی بی‌طرف باشه، دو سیستم قضایی بی‌طرف باشه، سه شکنجه صورت نگرفته باشه، چهار دسترسی به وکیل وجود داشته باشه، پنج اجازه دفاع تا هر میزانی که لازم است داده بشه، مضافاً این که محیط دادگاه محیطی باشه توأم با آرامش، همچنین اگر کسی بیمار هست امکانات لازم براش در میاد. هیچ چیز از این موضوعات در مورد متهمین انجام نمیشه، همه اونها شکنجه میشن، بعضی از اونها حتی شکنجهشون واضح است، دیدنی میشه. از طرف دیگه قاضی بی‌طرف نیست، خود آقای اژه‌ای بی‌طرف نیست، جانبدارانه داره واژه اختشاشگر رو به کار میبره. آقای اژه‌ای یعنی تو از عدالت خارجی، تو پیشاپیش قضاوت کردی. قاضی که هر علامتی یا هر حرفی بزنه که نشون بده که تصمیمش قبل از رسیدگی گرفته، اون دیگه حق قضاوت کردن در مورد این پرونده نداره. آقای موسی آصف الحسینی قاضی بدنام دادگاه کرج در محاکمه جمعی در کرج و سایر قضات، همه رفتارشون و سوالاتشون نشون میده که پیش داوری و پیش قضاوت دارن. اینجا اگر یک وکیل مستقل وجود داشت، اونها رو چالش میکشید که تو سوالی که داری مطرح میکنی به منزله این هست که قضاوت کردی و میخوای همه اینها رو محکوم کنی چنانچه محکوم کردن. پس دادگاه از بی‌طرفی خارج هست. و مضافاً این که واقعاً کوتاه یعنی نقض اصول دادرسی عادلانه. ما دیدیم در دادگاه فقط در یک جلسه برگزار میشه و یک یا دو سوال بسیار کوتاه که کمتر از 5 یا 6 دقیقه بیشتر طول نمیکشه و سوالات هم تلقینی هست که مثلا این بسیجی چی کار کرده بود که شما او را کتک زدید یا کشتید. این سوال پیش قضاوت داره و بی‌طرفی دادگاه و قاضی رو زیر سوال میبره. بنابراین چنین قاضی و چنین رئیس القضاتی از بی‌طرفی خارج هستن، جانبدارانه رفتار میکنن و بخشی از عدالت نیستن، بخشی از سیستم سرکوب هستن، در فرصت کوتاه رسیدگی به اتهامی که جان انسانها در اون در معرض خطر هست و به خصوص نوجوانان در اون هستن، اساسا امکان پذیر نیست. و مضافاً این که برگزاری دادگاه به این صورت که هم دادگاه اطفال باشه، هم دادگاه انقلاب باشه، هم دادگاه کیفری یک باشه، غیر ممکنه. دادگاه صلاحیت ذاتی برای ورود به همه این موضوعات نداره. هم اتهامات غلطه، هم دادگاه صلاحیت نداره، هم قاضی صلاحیت نداره. به نظر من خانواده ها از قاضی دادگاه انقلاب هم شکایت کنن، چون آخرین دفاع در بسیاری از این موارد کمتر از یک جمله هست. مگه ممکنه تو پرونده‌ای که مجازات 25 سال حبس یا مجازات اعدام صادر میکنی دو سه دقیقه بخوای در مورد هر کدوم از اونها اکتفا کنی و بیشتر به روزخانی به پردازی در دادگاه تا به رسیدگی قضایی و دقیق؟ مضافاً به این که از کدام کارشناس استفاده کردی در دادگاه تا بتونید ادله رو به طور دقیق بررسی کنه؟ وقتی مجموعه این تخلفات صورت گرفت، خب طبیعی است که تعبیر نادرست آقای اجایی، بله واقعا در کوتاه مدت میشه صادر هر حکمی صادر کرد، هر رسیدگی انجام داد وقتی که نمیخواد رسیدگی عادلانه صورت بگیره.
از حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، میشنیدید که به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شبانگاهی ما. بشنوید که امروز سه‌شنبه دومین روز از اعتصابات سه روزه‌ای بود که برای آن فراخوان داده شده بود و برگزار شد. فؤاد کیخسروی، عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران، درباره بعد سیاسی این اعتصابات به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ داده است.
اعتصاباتی رو که شاهدش هستیم در دوره اخیر بسیار گسترش پیدا کرده، یعنی ما حتی به نسبت اعتصابات هفته آخر آبان ماه هم که اعتصابات سراسری شکل گرفت، بسیار گستره بیشتری رو شاهدش هستیم. برخی از کسبه‌ای که در دوره‌های قبل اعتصابات سراسری نپیوسته بودن الان وارد شدن در اعتصابات، شهرهای بیشتری رو شاید ما شاهدش هستیم. و واقعیتش اینه که این اعتصابات زمانی رخ داده که جنبش انقلابی که در جریانه تونسته بسیار پیشروی بکنه و اساساً این اعتصابات رو باید از یک منظر سیاسی بهش پرداخته بشه. گسترش و عمق پیدا کردن این گونه اعتصابات میتونه به همبستگی سراسری و یک پارچه تر شدن عموم توده های مردم در مقابل حکومت دامن بزنه. برای همینه که بسیار اهمیت داره و حکومت هم تا جایی که این بار ناچار شده که بهش اقرار بکنه که گسترش این اعتصابات بسیار جدی بوده. ما در دوره های قبل همیشه شاهد بودیم که حکومت هر نوع اعتراضی رو منکر میشد، یعنی اینکه یا کم ارزش اون رو تلقی می‌کرد که به هر حال ابعاد کوچیکی داشته، اما این بار ناچار شده، حتی اجرای رئیس قوه قضاییه خودش ناچار شده که اقرار بکنه به گستردگی این اعتصابات.
اتفاقا آقای کیخسروی، اینطوری به نظر میرسه که این بار هم در بر همین پاشنه‌ای که الان شما اشاره کردین میچرخه، یعنی به نوعی منکر این هستند که اعتصابات تونسته شکل بگیره، ولی در کنارش ما صحبت‌های آقای اجایی رو داریم، رئیس قوه قضاییه رو، که به مسئولان قضایی و انتظامی و امنیتی گفته که با عاملان به گفته او اعتصاب ها یا فراخوان به اعتصاب ها برخورد کنن.
ببینید این بار جنس انکارشون متفاوته. واقعا تا قبل از این اساسا میگفتن اعتراضی در جریان نیست، اما این بار میگویند که اعتراضی در جریانه، اما منکر خاص و اراده عموم مردم برای اعتراض هستند و میگن بخش زیادی از کسبه ناچار شدن از ترس تهدیدهای برخی ضد انقلاب یا مثلا عناوینی که به این شکل استفاده میکنن ناچار شدن کسب و کارشون رو تعطیل بکنن. یعنی انکارشون یک نوع دیگه پیدا کرده که توأم با اقرار به اعتراض گسترده‌ای که الان در جامعه ما در میان کسبه و بازاریان شاهدش هستیم، و این فضا رو به یک نوع دیگه برای سرکوب میخوان مهیا بکنن. یعنی اینکه میخوان بگن در حال اعتصاب مردم نیست و در حمایت از خود کسبه دست یک نوع سرکوب دیگه بزنن. حتی به صحبت‌های تهدیدآمیز جدی هم اجری داشته که برخی از متهمین رو احکامشون صادر شده یا محاربه برای اون اتهامای محاربه براشون صادر شده و احتمال اجرای حکمشون وجود داره در روزهای آینده. اما واقعیتش این که این نوع تهدیدها تا کنون تأثیر جدی نداشته و با وجود این مردم در خیابان مورد هدف مستقیمش گلوله هم قرار میگیرن، اما اعتراض همچنان ادامه داره.
این چی به انکاری که الان ما باش روبرو هستیم، اگر حالا به این گونه نگاه کنیم که شما هم بهش نگاه میکنید که بیشتر یک رویکرد سیاسی هست، آیا از ابعاد دیگه هم میتونه تأثیر بگذاره و کجاست که حاکمیت نگران هست از شکلی این اعتصاب ها؟ آیا اعتصاب هایی که کسبه میکنن به طور کل تأثیرگذاری رو داره که مثلا این اعتصاب ها در ابعاد دیگه ای مثل مثلا کارخونه های پتروشیمی، صنایع نفت یا به طور کل صنایع درگیرش بشن؟
این اعتصاب ها اساسا از جنبه سیاسی قابل توجه هست و باید اهمیت بهش داده بشه. اونم اینه که هر چقدر گسترش و عمق بیشتری پیدا میکنه، همبستگی سراسری و یکپارچه‌تر شدن عموم توده‌های مردم رو ما شاهدش هستیم. این اعتصابات بیانگر عزم و اراده مردم ایران و تقویت این عزم و اراده در مبارزه برای ایجاد تغییرات بنیادین در کشوره و ابدا خود اعتصاب کسبه و بازاریان رو نمیشه از منظر اقتصادی تحلیل کرد، یعنی اینکه یه ضربه اقتصادی مشخصی به حکومت بزنه، چون برعکسش خود کاسب و خود مغازه‌داره که ضربه اقتصادی میبینه. اما مثل همه بخشای دیگه مردم، هر جوونی الان که تو خیابون میره احتمال مرگ و دستگیری و بازداشت و سرکوب برای خودش متصوره، اما میره به هر حال در دل این انقلاب دست به اعتراض میزنه. اما اگر بخوایم اون بخشی رو در نظر بگیریم که شاید ضربه اقتصادی جدی به حکومت وارد بکنه، مثلا مشخصا در مورد کارگران نفته، اگر به گسترش پیدا کنه اعتصابات به مراکز بزرگ و کلیدی تولیدی مثل کارگران صنایع نفت و شریان‌های اقتصادی حکومت رو قطع بکنن، چیزی که تو انقلاب 57 اتفاق افتاد، اون موقع است که حاکمیت دچار یک چالش جدی میشه. حتی در بخش خدماتی هم مثل کارکنان ادارات یا کارکنان سیستم بانکی میتونه مراودات اقتصادی و مالی حکومت رو دچار اخلال بکنه. ولی واقعیتش اینه که خود این اعتصابات بازاریان، کسبه و تعطیلی گسترده که در سطح شهرها میبینیم، همزمان با اعتراضات خیابانی، مثل دو رکن بزرگ در جریان این انقلاب داره پیشش رو به جلو میبره، پیشروی میکنه که قطعاً شرایط رو مهیا میکنه برای آغاز اعتراضات و اعتصابات گسترده در میان کارگران در مراکز بزرگ صنعتی.
از فؤاد کیخسروی، عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران، درباره بعد سیاسی این اعتصابات میشنیدیم که روز سه‌شنبه، دومین روز از فراخوان سه روزه اش را برگزار کرد.
چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمدمه. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
از زمان آغاز اعتراضات سراسری، اعتراض به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، شمار زیادی از معترضان در استان گیلان بازداشت و کشته شدند. محمد عابدی کاسپیان، فعال مدنی گیلک، درباره کشته شدگان و آخرین وضعیت بازداشت شدگان میگوید.
در مورد بازداشتی های استان گیلان باید اشاره کنیم به آریان فرزامنیا اهل بندر انزلی که در 40 حدیث نجفی در کرج بازداشت شدن. ایشون 17 سالشون هست و متهم به افساد فعل ارض شدن. خانم رادبه کشاورز در آستانه اشرفیه، البرز عادی در لنگرود، سالار زهیری ناف در اسالم، پویا مظلومی ایشون در تهران بازداشت شدن و در زندان فشافویه نگهداری میشن، ایشون اصالتا اهل لنگرود هستن. کامیار و بامداد، سهیل استوار، امیر حسین استوار، صادق صدیق، عمار یاری در مصال، محمد رضا آشتری، پیام فتی، ساسان جلالی، سجاد رحمانی در مصال، مرتضی پورکریمی در آستانه اشرفیه، پیام شیخ محبوبی در مصال، میلاد بیدریغ در مصال، لیلا میرموسوی در رشت. باید عرض کنم که بسیار از این بازداشت شدگان وقتی بازداشت میشن با وثیقه‌های میلیاردی، حدود 1 میلیارد تومان آزاد میشن. در مورد جان باختگان گیلان، حدود 30 نفر شناسایی شدن که اگر بخوام از آخر حساب کنم، محمد رضا قربانی در کرج اهل فومن، مهران سماک در بندر انزلیشون جان باختن، مهران بصیر توانا در صومعه سرا، جواد رضایی در لاهیجان، سپهر اسماعیلی در کیاشر، عرفان زمانی در لاهیجان، عارف قربانپور در لشتنشاه، خانم مائده جوانفر در رشت، مهران زحمتکش مصطفی نورعلی یگانه، حمید پسیخانی در زندان لاکان رشت، سعید انوشینیا، عارف آشوری، میلاد درخشان در زندان لاکان رشت، مرزاد بهروز، مهران عباسپور اقدم در زندان لاکان رشت، مهراب دولت پناه در تالش، پوی احمدپور پسیخانی 17 ساله در شهر رشت، مازیار سلمانیان در رشت، امیر حسین مهدوی در رشت، محمد رسول مؤمنی زاده در رشت، مرتضی نوروزی در لنگرود، سید عباس میرموسا در لنگرود، ابوالفضل اکبری دوست در لنگرود، فرزین لطفی در رضوانشهر، یاسین جمال زاده در رضوانشهر، ساسان قربانی در رضوانشهر، بهنام لایخپور در شهر رشت، امیر محمد نوروزی در بندر انزلی. تعداد جان باختگان استان گیلان حدود 30 نفر هستش که 6 نفر آنها در زندان لاکان رشت کشته شدند.
از محمد عابدی کاسپیان، فعال مدنی گیلک، درباره کشته شدگان و آخرین وضعیت بازداشت شدگان در استان گیلان میشنیدیم. و مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در توییتی از قوه قضاییه خاص به موضوع تعرض جنسی به زندانیان زن به قصد تحقیر، سرکوب و اخذ اعتراف اجباری رسیدگی کرده و مجرمان را محاکمه و به اشد مجازات محکوم کند. او افزوده موضوع تعرض جنسی به زندانیان زن نه تنها در رسانه ها بازتاب یافته، بلکه روایت برخی از زندانیان نیز مؤید این امر است. مولوی عبدالحمید اضافه کرده که در صورت اثبات این موضوع قطعاً بزرگترین مفسدان فلعرض مرتکبان همین جنایت هستند. لازم است قوه قضاییه این افراد را محاکمه و به اشد مجازات برساند. مهدی نخل احمدی، تحلیلگر سیاسی در ایتالیا، در این باره به پرسش‌های ما پاسخ داده است.
علاوه بر اینکه این توییت احتمالاً تاییدی هست در رابطه با تعرض جنسی به زندانیان زن در زندان‌های ایران که قطعاً آقای مولوی عبدالحمید بر اساس مدارک متقن این ادعا رو کردن، همچنین یک بخش بسیار شاید جالبی داره، اون هم اینکه گفتن بزرگترین مفسدان فلعرض مرتکبین همین جنایت هستند. هرچند ایشون از قید در صورت اثبات استفاده کردن، اما ما حداقل از سال 88 شاهد این هستیم که گزارش‌های زیادی در رابطه با تعرض جنسی و تجاوز جنسی به زندانیان زن و مرد در زندان‌های جمهوری اسلامی منتشر شده. شبکه CNN هم چندی قبل گزارش تحقیقی درباره تعرض جنسی و تجاوز جنسی به برخی از بازداشت شدگان اخیر در زندان‌ها منتشر کرده که این گزارش به استناد شهادت تعدادی از بازداشت شدگان و آزاد شدگان یا منابع بیمارستانی بوده. علی‌ال حال تایید این مسئله از طرف آقای مولوی عبدالحمید میتونه یک سرآغازی باشه جنایت هایی که جمهوری اسلامی در طول دههای گذشته انجام داده. این مسئله مفسد فلعرض، فارغ از اینکه ما در مجازات های یا قوانین جزای بین المللی چنین مسئله داریم یا نه، به معنای این هست که ایشون به دنبال این هست میدان بازی رو عوض بکنن و به جای روایت جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه برخی از معترضان رو محارب و مفسد فلعرض میدانن، مفسد فلعرض رو یا در واقع متمعصی رو جمهوری اسلامی میدانن. جمهوری اسلامی که در طول یک دهه گذشته در خیابان کشتارهای وسیعی انجام داده، اعدامهای بسیار زیادی انجام شده و همچنین در حال حاضر شاهد رشد معنادار اعدامها در استانهای مثل سیستان و بلوچستان هستیم. در کنار این مسئله، ما بعد از جمعه خونین زاهدان اخباری منتشر شد در رابطه با اینکه برخی از خانواده‌های جان باختگان توسط نیروهای امنیتی احضار شدند و اونها رو تهدید کردند به تجاوز به خانواده‌های اونها و از اونها خواستن در رسانه‌های سراسری حاضر بشن و تایید بکنن که عزیزی که از دست دادن یا جان باخته اونها عضو گروه های تروریستی بوده. همان روایتی که جمهوری اسلامی در بعد از جمعه خونین تلاش کرد که در رسانه عمومی جا بیاندازد که گروه های تروریستی و تجزیه طلب عامل این جنایت بودند. خب ما دلایل زیادی داریم، فارغ از این که احتمالاً عرض کردم آقای مولوی عبدالحمید احتمالاً اسناد یا مدارک جدی و موثقی دارند. پیش از این هم ما دلایل زیادی داشتیم که جمهوری اسلامی از هیچ گونه جنایتی برای ایجاد ارعاب و ترس در میان بدن معترضین فروگذار نکرده.
آقای نخل احمدی در یکی از بلوتن‌های محرمانه خبرگزاری فارس که به تازگی هک شده بودند، آمده بود که به رغم اون که شورای عالی امنیت ملی و نیروی انتظامی خواهان دستگیری مولوی عبدالحمید بودند، اما علی خامنه‌ای گفته که مولوی عبدالحمید نباید بازداشت شود، بلکه باید بی‌آبرو شود. مولوی عبدالحمید هم روز جمعه گذشته گفت خدا عزت می‌دهد و می‌گیرد و عزت را کس دیگری نمی‌تواند بگیرد. اما شب قبل از این گفته‌های مولوی عبدالحمید، محمد جعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی، در سخنانی به او حمله کرده بود و گفته بود که اون آقایی که در سیستان و بلوچستان نشسته و خودش برای زن هیچ حرمتی قائل نیست، امروز سنگ حمایت از زن را به سینه می‌زند. تصور می‌کنید این گفته‌ها هم در راستای اعمال آن چیزی باشه که علی خامنه‌ای خواستارش بوده؟
بله، ببینیم، ما اگر رفتار جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته نگاه بکنیم، معمولاً منتقدان و مخالفان خودشون رو در درجه اول تلاش کردن از طریق کشتن یا سر به نیست کردن از پیش پا بردارن و در مراحل بعدی جاهایی که معذوریت‌هایی داشتن، ما تو مراجع و روحانیان اهل تشیع را می‌بینیم که اونها رو از طریق همین سیاست بی‌آبرو کردن و اطلاع از چشم مردم انداختن خواستن اونها رو منزوی بکنن. در رابطه با آقای مولوی عبدالحمید هم طبیعتاً هزینه حذف ایشون به صورت فیزیکی یا به شکل‌های دیگر مثل بازداشت بسیار بسیار برای حاکمه حداقل در شرایط کنونی بالا هست. پس طبیعتاً سیاستی که دارن این هست که بر اساس حالا یک سری حرف‌ها یا مواضعی که قبلاً ایشون داشتن، به دنبال این هستن که سایر اینها رو ایشون رو بی‌آبرو بکنن. از طرفی ما خب حمایت‌های بسیار گسترده‌ای از طرف سران طوایف، بقیه علما در سیستان، بلوچستان و حتی طیف گسترده‌ای از افکار عمومی در کشور در رابطه با مواضع آقای مولوی عبدالحمید هستیم که بسیار بعید هست که روایت‌هایی که حاکمیت به دنبال ساختن اونها هستد در شرایط کنونی بتونه مورد تایید افکار عمومی قرار بگیره یا بتونه به جایگاه آقای مولوی عبدالحمید چه در استان و چه در کشور خللی وارد بکنه.
تصور می‌کنید در ادامه جمهوری اسلامی چگونه رفتاری با مولوی عبدالحمید در پیش بگیره و چگونه رفتاری مولوی عبدالحمید در برابر اونها در پیش بگیره؟ گفته شده که مولوی عبدالحمید نه دستور خروج از خانه داده، نه دستور برخوردی، اما این امام جمعه اهل سنت زاهدان که به نظر میاد در میان مردم زاهدان بسیار محبوبه، هم حصر استانیه و هم ممنوع الخروج از کشوره و این چیزی هم نیست که تازه باشه. شما تصور میکنید چشم‌انداز آینده روابط مولوی عبدالحمید و جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
آقای مولوی عبدالحمید در طول چند دهه گذشته تقریبا یک مواضع بسیار محافظه‌کارانه‌ای داشتن، تلاش کردن که حاکمیت رو از خودشون نرنجانن و از طرفی به صورت نسبی صدای مردم منطقه استان سیستان و بلوچستان هم باشد. این مسئله خب باعث شده است حاکمیت تا چندی گذشته تضاد آنچنان زیادی با آقای مولوی عبدالحمید نداشته باشد. اما در کنار این مواضع محتاطانه آقای مولوی عبدالحمید، ما می‌بینیم رفتار جمهوری اسلامی با ایشون و دیگر علما رفتار بسیار سختگیرانه هست، از اینکه ایشون حصر استانی هستند، اجازه سفر به خارج بدون هماهنگی با نهادهای امنیتی رو ندارند. در بسیاری از موارد ما شاهدین بودیم که افراد خانواده ایشون بازداشت شدن یا تحت فشار قرار گرفتن. در سه ماه گذشته خصوصا بعد از جمعه خونین زاهدان، آقای مولوی عبدالحمید بر اساس یا به دلیل جهش مطالبات مردم نوع مواضع خودشون رو تغییر دادن و این مسئله باعث شد که محبوبیت ایشون در استان و در میان افکار عمومی افزایش پیدا بکنه. دو مسئله هست. اولا که خب جمهوری اسلامی حتما تلاش خواهد کرد که بر اساس همون مطلبی که در بولتن هست که از توانایی های ایشون بکاهد یا ایشون رو بی آبرو بکند، ممکنه در ابعاد و روش های مختلف جمهوری اسلامی در پیش بگیره. اما آقای مولوی عبدالحمید در شرایط کنین در میان از افکار عمومی در وضعیتی قرار دارد که اگر قرار باشد از مطالبات خودش عدول بکند و سطح مطالبات خودش رو کمتر از مطالبات مردم قرار بدهد، این خطر برای ایشون وجود دارد که از مرجعیت اجتماعی که حداقل در سیستان و بلوچستان برای ایشون قائل هستند محروم بشوند. به خاطر همین هم به نظرم آقای مولوی عبدالحمید تلاش خواهند کرد که به طرق مختلف از طریق سخنرانی هایی که دارن و از طریق فضای مجازی مطالبات مردم رو به حمایت بکنن و در واقع یک میانگینی از سطح مطالبات مردم رو منعکس بکنن و حتما هم جمهوری اسلامی تلاش خواهد کرد که کمافه سابق ایشون رو تحت فشار قرار بده، ولی بعید میدونم با توجه به حمایت هایی که از طرق مختلف از ایشون انجام شده جمهوری اسلامی بتونه توفیقی در این مسئله داشته باشه.
با وارد شدن انبوهی از اتهام افساد فی‌الارض به معترضان بازداشتی، حتی کودکان در جمع این بازداشتی ها، مولوی عبدالحمید میگوید در صورت اثبات تعرض جنسی به زندانیان، قطعا بزرگترین مفسدان فی‌الارض مرتکبان این جنایت هستند. از مهدی نخل احمدی، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا میشنیدیم.
به زور به من تجاوز کرد،
تعرض قرار داد،
دخترم مجبور شد
تنبیه خواسته دادم
راحتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمی کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
بیش از 30 فعال سیاسی در بیانیه‌ای در مورد جنبش زن زندگی آزادی، ریشه ها و دستاوردهای آن را بررسی کردند. آنها با اشاره به سیاست‌های 43 ساله جمهوری اسلامی و خشم انباشته و فروخورده اکثریت شهروندان ایران از حکومت ولایت فقیه که به اعتراضات سراسری منجر شد، نوشتند که شاهد بی سابقه ترین اعتراض‌ها از نظر دربرگیرندگی جغرافیایی و حضور قشرهای مختلف اجتماعی هستند. امضا کنندگان بیانیه همچنین نافرمانی مدنی مردم به ویژه زنان و همچنین لایه‌های مختلف اجتماعی را یکی از برگ‌های زرین جنبش توصیف کردند. احمد علوی، بهروز بیات، توران همتی، حسن یوسفی اشکوری، رضا علیجانی، رضا قریشی، عبدالعلی بازرگان، علی کلایی، فرزانه بزرپور، کاظم علمداری، مجید عبدالرحیم پور، محمد اولیایی فرد، مریم سطفت و منصوره شجاعی از جمله امضا کنندگان بیانیه هستند. بهروز خلیق، فعال سیاسی و او نیز از امضا کنندگان این بیانیه، ساکن آلمان، درباره دستاوردهای اعتراضات سراسری در ایران به پرسش‌های همکارم روزبه بلحری پاسخ داده.
هم ببینید در این بیانیه موارد متعددی از این دستاوردهای عظیمی که این جنبش توانست است به دست بیاوره اشاره کرده. یکی از اونها در رابطه با مسئله دانشجویان و جنبش دانشجویی است که حکومت سال‌ها کوشیده بود که جنبش دانشجو را خاموش کنه، به رکود بکشونه، ولی الان ما شاهد این هستیم که به گسترده ترین شکل دانشجویان به اعتراض برخاستن. از ابتدای شکل گیری این جنبش دانشجویان حضور داشتن و به یه حرکت سراسری تبدیل شده جنبش دانشجویی که بعد میشه گفت که در اکثر دانشگاه‌های کشور این اعتراضات جریان داره و حتی توانسته که نظر استادان این دانشگاه را جلب کنه و در تعدادی از این دانشگاه ما شاهد این هستیم که استادان به حمایت از دانشجویان برخواستن. جنبه دیگه که در این رابطه میشه پرداخت که به عنوان دستاورد این جنبش، این نافرمانی مدنی گسترده است که توسط شهروندان در سراسر کشور صورت میگیره، به ویژه در رابطه با زنان که ما شاهد این هست که چگونه به تدریج داره مسئله آزادی حجاب و بر حکومت داره تحمیل میکنه. جنبه های دیگه که باز هم میشه بهش اشاره کرد همبستگی ملی است که بین مردم سراسر کشور و مردم مناطق ملی به وجود اومده که خب ما شاهد این بودیم که کردستان در رابطه با این خیزش، این جنبش پیش قدم بود و توانست نظر مردم سراسر کشور جلب کنه و شورهایی که داده شد نشانگر این امر بود که آنچه که حکومت تاکنون تلاش کرده بود شکاف بیندازه بین مردم کردستان و احزابی که نمایندگی مردم کردستان دارن با سراسر کشور، از جمله زاهدان، ما دیدیم که چگونه همبستگی بین مردم سراسر کشور و این مناطق به وجود اومده. اینها دستاوردهای بزرگی که جنبش به آن دست یافته.
شما و دیگر فعالان سیاسی امضا کننده بیانیه اشاره کردید که جنبش مردمی کنونی یک فرصت طلایی برای مردم ایران به منظور عقب راندن و تسلیم حکومت و گذار از حکومت دینی و نظام ولایت فقیه به یک جمهوری سکولار دموکراتیک در ایرانه. چه موانعی وجود داره که میتونه اعتراضات سراسری رو فرو بنشونه؟ چیه؟
مانع اصلی برمیگرده به خود حکومت که حاضر به تأمین خواستای این جنبش نیست و تماما دست داره به دست به سرکوب میزنه، دست به کشتار و بعد و الان هم که در تدارک اعدام هست. اصلی تر مسئله این و مانع اصلی اینه. برای رفع مانع اصلی، برای گذر از جنبش اسلامی، طبعا باید این جنبش بتواند نیرو افزایی بکنه، یعنی گروه های دیگری از جامعه که هنوز در اعتراض ها شرکت ندارند بتواند اونها را جلب بکند. به خصوص این جنبش نیازمند اینه که پای دیگری پیدا بکند، اون هم برمیگرده به اعتصابات سراسری که خوشبختانه در این دو روز هم شاهد بودیم که بعد در این به این فراخوانی که دانشجویان داده بودند اصناف بازار پاسخ مثبت دادن و در وسیع ترین شکل به این اعتراضات پیوستن. این جای خیلی خوشحالی است که بعد چنین تصمیم از طرف اصناف و بعدم بازاریا صورت گرفته و به پشتیبانی از خیابان بنامده. یکی از عواملی که میتونه کمک کننده این باشه که حکومت ها فرج بکنه تبدیل این اعتراضات به اعتراضات سراسری و به خصوص برخی گروه های دیگه هم که هنوز به این جنبش نپیوستن اومدن اونها طبعا کمک خواهد کرد. البته الان ما شاهدین هستیم که به خصوص طبقه کارگر که اهمیت زیادی داره و نقشی که در تولید داره، بعد بخش های از طبقه کارگر هم به اعتراضات پیوستن، گرچه اهداف و مطالبات صنفی دارن، ولی طبعا اعتصابات و اینها در این شرایط خصلت سیاسی پیدا کرده و ما شاهدین هستیم که در موضع‌گیری هاشون از این جنبش هم حمایت میکنن. از جمله میبینیم که کامیون دارن که چندین روزه که دست به اعتصاب زدن و اونها هم حامی این جنبش هستن.
چه راه‌های دیگه‌ای میتونه به موفقیت اعتراضات سراسری در ایران کمک بکنه؟
عوامل دیگه که میتونه مؤثر باشه اینه که بتونه در خارج از کشور بعد یا در داخل کشور یا در هر حال به اشکال مختلف اون خلایی که وجود داره به عنوان آلترناتیو بتونه شکل بگیره. خب طبعا آلترناتیو در اساس باید در داخل باشه، ولی طبعا هم یک پاشان در خارج خواهد بود و میتونه تلفیق از نیروهایی که در داخل هستن به خصوص در میدان و نیروهای سیاسی که در خارج هستن و سالا دارن فعالیت میکنن از ترکیب اینها بتونه آلترناتیو شکل بگیره که در هدایت این جنبش نقش داشته باشه. این عامل فوق‌العاده مهمیه که میتواند اعتماد گروه های جامعه را که هنوز به این جنبش نپیوستن و واهمه دارن از آینده و اعتماد اونها را جلب کنه.
بیش از 30 فعال سیاسی در بیانیه ریشه ها و دستاوردهای جنبش زن، زندگی، آزادی را بررسی کردند. از بهروز خلیق فعال سیاسی و از امضا کنندگان این بیانیه می شنیدیم. بریم و از شما شنونده خوبمون بشنویم.
هزاران دیروز بر ملت عزیز ایران که متحد و یک پارچه اعتصاب کردید تا به دشمن ایران و ایرانی قدرت خود را نشان دهید. حق نگهدارتون.
یکی از نمایندگان نامحترم مجلس، حیف اینجا که بهش بگی مجلس، در نطق و خطابه فرمودن که حجاب تا دو هفته دیگر بر سر زنان باز می‌گردد. یک مثالی در زبان فارسی هست به اسم کوچه علی چپ، خود را به کوچه علی چپ زدن، که به این معنی در تداول عامه برای جلب نفعی یا احتراز از زیانی تجاهل کردن، تجاهل نمودن که از موضوع کاملا آن فرد بیخبر است. آشیخ بند خدا، تو خبر نداری تو مملکت چه خبره؟ تو واقعا اینقدر جیج و مدهوشی، خجالت نمی کشی، حیا نمی کنی؟ تو کجا زندگی می کنی؟
من از انقلاب 57 دقیقا یادمی. سخنان ملاها اعتماد نکنیم.
0042-02-21-12-21-12 و همچنین 13. هر دو شب و روز در اختیار شماست. دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان در میون بگذارید و نگید که صداتون به جایی نمیرسه. همونطوری که شنیدید البته که میرسه. و ما به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سر بلند و یک سر کوتاهی هم بزنید به radiofarda.com وبسایت ما. اونجا میتونید خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید دنبال کنید. همچنین این مجله و همه بخش‌های خبری رو هم بشنوید. خدا نگهداره تک تک شما.